أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم فلهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. یه مطلبی مربوط به مسئله وحدت و کثرت و افراد و تسلی و جمع در باره ذات اقدس اله بود که در اون کریمه بعد الاغناهم الله و رسوله مطرح شد و نکته ایسه در استاد رضوان علیه بیان کردن که اصلا چیزی در ردیف خدا چون خدای سبحان وحدتش عددی نیست رقم بر نمی دارد و قابل افراد و تسلیه نیست. در آیه بعد الاغناهم الله و رسوله و من هم من یلمزو که به صدقات اونجا فرمود به ما نغم و الا اغناهم الله و رسوله من فضلهی یعنی ذات اقدس اله و رسول خدا از ناحیه فضل الهی اونها را بی نیاز کرده. چرا من فضله ما گفته نشد؟ من فضلهی فرموده است. آیه 74 سوره بارکه توبه. اونجا دیگران اشاره کردن به این که چون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچه دارد از ناحیه خداست لذا زمین تسلیه ذکر نشد. بیان سیمن استاد رضوان الله این بود که چون خداوند وحدتش عددی نیست برای باید تسلیه و جمع بر نمی داره. این دو مطلب شد. یکی معروف بین اهل تفسیر بود که چرا ضمیر مفرد آمد بعد اغناهم الله و رسوله من فضله من فضله ما نفرمود برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچی دارد از ناحیه خداست جدای از اونیست مظهر اوست مستقل نیست. جواب دیگر اون کسی در استاد اسمان داده باید فرمودن که ذات اقدس اله چون وحدتش عددی نیست رقم ریاضی بر نمی دارد مفردش هم اینی که فرمودن فضلهی از صنف افراده در قبال تسلیه و جمع نیست. اصلا تسلیه و جمع هم بر نمی دارد مفرد هم بر نمی دارد. یا از ما میگیم الف یکیست واحد بالعدد است یه وقتی بگیم خدا واحد است این وحدت خدا وحدت عددی نیست. مطلب سوم که در خلال بحث ها اشاره شد این است که وحدت ذات اقدس اله نه تنها عددی نیست از سنخ هیچ وحدتی نیست به هیچ وحدتی و از سنخ وحدت اله نیست. مثلا وحدت مجردات، وحدت عقول، وحدت فرشته ها اونا هم وحدت عددی نیست. اونا هم داخل در مقوله کم نیستن. اگر احیانا گفتن عقول عشره نه یعنی مثل این که بگن 12 خط یا 12 درخت یا 12 انسان یا 10 انسان اینم نظیر 10 تا انسان باشه. اگر میگن 10 تا عقل یا 10 تا فرشته یا 20 تا عقل یا 20 تا فرشته یا 30 آلاف ملائکه و ملائکه مجرد اینها از سنخ ریاضی نیست. برای اینکه عدد ریاضی به سنخ ریاضی رو کمیات می آید یک و کم هم تقسیم پذیر است تا شیء مادی نباشد کمیت نمی پذیرد تقسیم بدین این دو. بنابراین تا شیء مادی نباشد عدد ریاضی ندارد لذا منطق ریاضی فلسفه ریاضی به مانند آن خود می تواند تو بحث‌های علمی کاربرد داشته باشد ولی تو جهان‌بینی راجل است. یعنی همین که انسان به متافیزیک رسید دیگه هرگز نمیتوان با بحث ریاضی و مرحله را حل کرد. ممکن است از سنخ تشبیه معقول و محسوس آدم بگوید دو تا عرب، دو تا فرشته یا پنج تا فرشته، ولی نه اونجوری که میگه پنج تا درخت، پنج تا انسان، میگه پنج تا فرشته. ریاضی با جمع و تفریق و تقسیم و ضرب شکل میگیره. ضرب و تقسیم هم جز جمع و تفریق مکرر چیزی دیگر نیست. اون جمع مکرر میشه ضرب، اون تفریق مکرر میشه تقسیم. پس این چهار عمل اصلی یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بازگشتش به هم اون جمع و تفریق است. جمع و تفریق هم بدون حرکت ممکن نیست. ما این عددها را که جمع میکنیم به لحاظ معدود است، عددها را که تفریق میکنیم به لحاظ معدود است. اگر معدود جا به جا بشود، چیزی روی چیز قرار بگیرد یا چیزی از چیزی جدا بشود، به تبع اون معدود عدم کم میشود یا اضافه میشود. اگر چهار تا گردو روی چهار تا گردوی دیگر قرار بگیرد میشود گفت که چهار به علاوه چهار هشت یا دو چهار تا هشت دار. و اگر ما یه هم چیزی نداشته باشیم نه ضرب داریم نه جمع. خب اگر یه چیزی مجرد بود، منزه از حرکت است، منزه از تجزیه است، منزه از جمع است، منزه از تفریق است، منزه از کثر است و ماننده هم. پس هیچ بحثی از بحث‌های ریاضی تو متافیزیک راه ندارد، اونجا باید با ابزار دیگر شناخت. بنابراین وحدت عددی سقفش محدود است. یه موجود متکمل مادی این میتواند وحدت عددی پذیرد. اگر یه چیزی مجرد شد وحدتش عددی نیست ولو در غیر واجب تعالی. خب بنابراین اگر چون که مفرد و تثنیه و جمع ریاضی درباره واجب نیست، این از صفات خاصه واجب نیست، این برای تجرد اوست نه برای وجوب او. این چون مجرد است این اوصاف ندارد، نه چون واجب الوجود است. برای که موجودات دیگر که مجردن و واجب نیستن، اونا هم مفرد و تثنیه و جمع ندارن، جمع اونا از این سنخ نیست. ما میگوییم ملائکه فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، اما نه اونجوری که میگیم همه درخت، نه اونجوری که میگیم همه انسان. جمع و تفریق و امثال ذلك در مجردات به هیچ وجه راه ندارد. اونجا یک کثرت دیگری است که از سنخ مفرد و جمع ریاضی نیست. واقعیت دارد اما وحدت ریاضی ندارد. مثل اینکه ما میگیم یک چوب، این یک چوب یا یک گردو قابل تقسیم هست، اما مطالب علمی، مطالب عقلی، مثلا شما در امور فقهی حالا که جزء باید و نباید است و نه جزء بود و نبود، حالا وقتی ما تو باید و نباید اینها رو داریم، در بود و نبود به طریق اولا، پس این قاعده لا تعاد را شما بیا نصف بکن. میگه نصف نداره، سر نداره، پا نداره، دست و پا نداره، چشم و گوش نداره، نصف و ثلث و ربع نداره. میشه گفت آقا شما بیا قاعده لا تعاد و ثلث نصف بکن، ثلث بکن، جا به جا بکن. میگید نمیشه. چرا؟ میگه چون موجود مجرد است، موجود مجرد جا ندارد، قدر و اندازه ندارد، امتداد ندارد، طول و عرض و عمر ندارد، من چیشو نصف بکنم؟ تازه این یک ذره از اون معارف است. یه موجود مجرد اصلا تو بحث های زیر رشمه ریاضی نمی کنجن. خب پس ذات عقدت اله اگر وحدت عددی ندارد و تثنیه و جمع در بار خدا نیست، این جزء مختصات واجب نیست برای اینکه مجردات همینطوره. لکه مجردات حال اینجا طبیعت برای مطلب سوم و جواب سوم. مجردات اونها یک حسرت دیگری یا وحدت دیگری داره از سنخ خودشون، لذا قابل جمع هست، قابل تثنیه هست. میگین ملکین به بابل هاروت و ماروت تثنیه دارد، یا سجد الملائکه تو کلهم اجمعون جمع دارد، یا یا میگن عقول عالیه جمع دارد به مانند دارد. ولی درباره ذات اقدس اله تثنیه محال است، چه رسد به جمع و لا شریک له بر قول المطلق. برای اینکه تثنیانت که یه چیزی که شبیه این است شریک این است، زمینه این بشود دوتایی بشود تثنیه تشکل. اگر چون چه چیزی لا شریک له شد، به هیچ وجه تثنیه ندارد از در از جمع، و این مخصوص ذات اقدس اله هست. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله بالقول المطلق لیسه کمثلهی شد، چه در ذهن، چه در خارج، چه در متافیزیک، چه در فیزیک، چه در طبیعت، چه در ماورای طبیعت، هیچ چیزی شبیه خدا نیست، نه در دنیا نه در آخرت. و چی رو انسان با خدا زمینه بکنه تثنیه درست بکنه چه رسد به جمع؟ تثنیهش محال است چه رسد به جمع؟ این جواب سوم است. مطلب چهارم آن است که چی؟ البته چون وحدتش وحدت اطلاقی است، به غیر متناهی است، غیر متناهی جا برای غیر نمیگذاره. این مطلب سوم. اینو من تکرار کردم برای اون کسی که نوار رو گوش میده و بخواد اون تفسیر رو تدوین کنه، اینا رو درست تنظیم بکنه به خواست خود. مطلب چهارم این است که گاهی گفته میشود که اون چیزی که ذات اقدس اله در سوره مبارکه مجادله فرمود ما یفعلون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، یعنی هیچ سه نفری نیستند مگر اینکه ذات اقدس اله چهارمی اونهاست، و هیچ پنج نفر نیستند مگر اینکه ذات اقدس اله ششمی اونهاست، که خدا رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه. این برای آن است که چون خدا از جنس اونها نیست، چون از جنس اونها نیست، لذا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. آیه هفت سوره مبارکه مجادله این بود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. این دلالت ندارد بر اینکه خدا حقیقت نامتناهی است، بلکه دلالت دارد که چون خدا از جنس اینها نیست و چون از جنس اینها نیست، لذا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. به چه دلیل؟ آیه معنیش این است، برای اینکه در سوره مبارکه کهف قصه اصحاب کهف رو که نقل میکنم، اونجا هم به همین صورت بیان شده. در قصه اصحاب کهف که در رقم اونها اختلاف کردن، اونجا هم به این صورت بازگو شده. آیه 22 سوره مبارکه کهف سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. این واو ثمانیه که تو مغنی هست، برای اینکه در کلمه ثمانیه این واو اینجا ذکر شده. خب در اینجا کلب اونها رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. بعضی میگن اونا سه نفرن، چهارمی کلبشونه. بعضی میگن پنج نفرن، ششمی کلبشونه. که کلب اونها رابع ثلاثه است نه رابع اربعه، یا کلب اونها سادس خمسه است نه سادس سته. پس اون چی که در آیه هفت سوره مبارکه مجادله بیان شده، برای اینه که خدا چون از جنس اینها نیست، فرمود ما یقول من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. جوابی که قبلا بیان شده و الان اینجا بازگو میکنیم در مرحله چهارم تا تدوین کننده اینا رو درست تنظیم بکند، برای این جهت است. در جریان کرد به شهادت همون زید آیه هفت سوره مبارکه مجادله، ما اگر خواستیم اجسام را بشمریم، میگیم کلب ثالث ثلاثه است، رابع اربعه است، خامس خمسه است. اجسام رو بشمریم، یکی از اجسام همینه، این یک. اگه خواستیم حیوان رو بشمریم، اگر سه تا حیوان بودن، سه تا سگ بودن، این رابع اربعه است. دیگه نمیگیم رابع ثلاثه، که میگیم اون سه تا سگ، اینم چهارمی. اگه خواستیم حیوان درنده رو بشمریم، میگیم اینم رابع اربعه است. سادس سبت از پنج تایم شیشومی اینا جمعن شیشتا. و اگر خواستیم حیوان پستوندار رو بشمونیم اینه، حیوانی که با توالد کار میکنن اینه، در ردیف سایر حیوان ها. اینجا چون از سنخ انسان نیست، وقتی سف انسان با یک سگ زعیمه شدن، اینا نمیگن چهار نفر که، میگن سف انسان است سگ امراجونه که از این جنس نیست فرمود. وگرنه در جنس های دیگر سگ کاملا قابل تحت رقمه، رقم ریاضیه. وقتی بخوان حیوانات سرشماری بکنم این رابع اربعه میشه، پستوندارا رو سرشماری بکنم رابع اربعه میشه، درنده ها رو سرشماری بکنم رابع اربعه میشه، سگان گله رو سرشماری بکنم رابع اربعه میشه و ماننده. حالا چون از جنس حیوانات نیستن، انسان نیستن، از این جهت فرمود رابع ثلاثه. چون که با فرشته ها اگر بخوام بررسی کنم این هم همینطوره. خب ولی درباره ذات اقدس اله چون لیس کمثله شیء بخوان جمادات بشورن خدا بر غم در نمیاد، حیوان بشورن بر غم در نمیاد، حیوان و انسان بشورن بر غم در نمیاد، فرشته ها رو بشورن بر غم در نمیاد، علوم و عقول رو بشورن بر غم در نمیاد، نعمت های بهشت رو بشورن خدا بر غم در نمیاد. در ردیف چیزی نیست چون لیس کمثله شیء. پس ذات اقدس اله بالقول المسلم هر چیزی در هر شرایطی باشد خدا محیط به اوست، به هیچ وجه تحت رقم در نمیآید، نه رقم ریاضی نه رقم فراریاضی، نه مسائل فیزیکی نه مسائل متافیزیکی. لذا فرمود ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا و معهم. این چهار مطلب تنظیم شده مربوط به این. لذا اگر ذات اقدس اله مفرد آورد، این نه برای این که دبیر مفرد است، نظیر این که ما بگیم رئیس و شجرن واحدا، تثنیه ندارد، جمع ندارد، مفرد هم ندارد، مفرد ریاضی اونجوری مفرد دارد که او واحدون احد. خب بسیار خوب، نه سرش همون است که قرآن در لیسته کم اسلی شیء. ما وقتی که میخوایم بر اساس ان القرآن یفسر و بعض و بعضا معنا کنیم، دیگه حتما باید که جمع بندی بکنیم، آیات در نظر بگیریم، معنا کنیم. و چنین چیزی تثنیه داره دستا، اون نه برای آن است که این تحت رقم نمی آید، برای که هم جنسش نیست. نشانش اینه که چهار تا سگ اگر باشه میشه رابع اربعه. اگه ما چهار تا سگ داشتیم خواستیم سگان گله رو بشمریم، میگیم این یکی هم باز رابع ثلاثه است یا رابع اربعه؟ بسیار خوب، ولی خدا جنس نداره دستا، دیسته کم استه شی این میشه. لذا این ما یکون من نجوا تو فرشته هم همینطور است. ثبت الذین آمنوا انی معت، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود انی معت، به ما فرمود هو معکم اینما کنتم. در باره وجود برای پیغمبر بود، دیگران فرمود من با شما هستم. این معیت الهی که مع کل شیء لا با مقارنه لا با موازجه و امثال ذلک، این نشون میده با فلک و با ملک یکسان هست، تحت رقم در نمی آید. ببینید خود ذات اقدس اله، اونایی که عمری صرف کردن برای اینکه این مقدار خدا رو بشناسن، اونها حرفشون اینه که اما ذات الهیه فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیها، همه انبیاء متحیرن چه رسد به دیگران، نسبت به ذات احدی دسترسی نداره. حالا فیض الهی که به ما امرنا الله واحده، این فیض میبینید ای کسی در باره فیض خدا بخواد بیندشد فکر بکند، این چی نیست که فیض جدای از او باشه، به تعبیر امروزی ها که فلسفه دین را میگن ما از بیرون بشناسیم دین را یا فقه را از بیرون بشناسیم، آدم فیض را از بیرون بشناسه، این چنین بیرون ندارد. هر چرا که فرض بکند درون و بیرون و تو فیضه. انسان خیال میکند مثلا بتواند فیض خدا را بشناسه، خب یه چیزی در منظر اوست، در دید اوست به نام فیض. بعد وقتی جلوتر میاد میبیند که فهم او و خود او از ظهورات فیضه، قبل او که علل و معالل او هستن جز فیضن. خودش هم حلقه از حلقات این حیض ما امرنا الله واحد است، این وسطا خودش گم بکنه بعد ناشار به حالت عادی در بیاد. اینه که مرحوم صدر عثمان لاله این چند روایت رو نقل میکنه در پایان کتاب شریف توحید شرطی درباره خدا، فکر نکنید چون کمی که دیگه رفتن فکر بکنن متحیر شدن، وقتی به فکر نمیاد، برای اینکه خود این فهم را برش میزنه، فهمنده را برش میزنه و در میره، انسان این وسط گیر میکنه و چیر با چی پایین پیز او دوتا نیست، چرا صد به خود او. این که میگیم به ما امرنا لا واحده، امر او دوتا نیست، دوی در کار نیست، ریاضی و غیر ریاضی این وسط ها پیدا شده، عدد این وسط ها پیدا شده. یا حضر و کمول لا نفسه، او رو که ذات اقدس اله کسی دسترسی نداره، ما فقط آیات او را بشنسیم. بله، ما فقط آیات او را بشنسیم. ما فقر خودمون را به یک تکیگاه غنی بزاد احساس میکنیم. خب مطلب دیگر این که فرمود اگر چون که این متبعین این کار را کردن، شما ظاهرشون را حفظ بکنید، باطنشون را خودت عمل بکن. این منافقین یه ظاهری داشتن همتای سایر مسلمان، باطنی داشتن همتای کفار. این دولایه نفاق و ناهماهنگ طوری شد که ذات اقدس اله خودش هم به لایه ظاهر اینها هم به لایه باطن اینها عالم است. یک، به پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم هر دو مطلب را فهموند. دو، قرآن هم که کلام خداست خطوط کلی را بدون افشاگری و پرده برداری تطبیقی تصریح که نام کسی را ببرد بازگو کرد. سه، مسلمون ها چون منافقان را نمیشناختند، ظاهر و باطنشون را یکسان میدانستند، با اونها معامله مسلمان میکردند. چهار، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور بود که با باطن اونها معامله کافر بکنه، با ظاهر اینها معامله مسلمان بکنه. این کار رو پیغمبر مأمور بود بکنه و میکرد. در چنین فضایی برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سخت بود که عده‌ای به زحمت حضرت میخواد اینا رو به طرف بهشت ببره، با زنجیر میخواد اینا رو به طرف بهشت ببره یا طرف جهنم بره. لذا بسیار متأثر میشد. آیه سوره فاطر نازل شد که تلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، اینقدر تأسف، اینقدر افسوس نخور. خب بالاخره نپذیرفتم دیگر، اینجور داره قصه میخوری، لعلک باخ و نفسو که علی آثارهم الم یؤمنو به ها در حدیث اسفا. این برای چیه؟ تلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، که این بخش در سوره مبارکه فاطر. لذا طلای مغفرت میکرد، سال میکرد تا اون جایی که نهی آمده. وقتی نهی آمده که لا تقوم علی قبر احد من مات ابدا، از اون بعد به بارک پیغمبر برابر نهی احمد میکرده. در چنین مواردی که مرازه فرماده اینا تو مسائل نظامی کارشکنی کردن که آیات گفت، تو مسائل سیاسی و امنیتی و جاسوسی کارشکنی کردن که آیات گفت، تو مسائل مالی و حقوقی هم کارشکنی کردن که گفت، هیچ کار مثبتی را نکردن، حالش رو کردن و مسخره کردن. وجود مبارکی از تعبیر رو نقل کردن، سلام الله علیه که حاضر شد آبیاری کند دلوی به تمری، یه دلو آب بکشه از چاه یه دونه خرما بگیره. خب حالا چقدر باید آب بکشه که بشه 3 کیلو خرما؟ وجود مبارک از تعمیر این کار را کرده، 3 کیلو خرما به عنوان اجرت این آبیاری فراهم کرده. این رو وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما برای کمک مستمندان یه چیزی فراهم کنید، حضرت آورده گذاشته از روی این اموال. هم وجود مبارک از تعمیر یک سا آورد، هم دیگری منتها درباره از تعمیر نقل شده که دلون به تمره. این تو تفسیر کنز الدراق نقل شده. اینا نشستن مسخره میکنن، همین منافقان نشستن مسخره میکنن، هم اون متتبعینی که اغنیا هستن وضعشون خوب بود، مال و فوش فراوانی آوردن، اونا رو مسخره کردن که اینا به قصد ریا و سمع و خودنمایی آوردن. هم اینا که لایجدون الا جهدهم و مغل بودن و ذات اندکی داشتن آوردن، اینا رو مسخره میکرد و میگفت اینا ما خودشو مطرح کنن. فیسخرون منهم، هر دو گروه رو، چون هر دو گروه متطوعن مؤمنن با تو و رغبت آمدن کمک کنن. دیگه هیچ مجالی برای ترحم نسبت به این گروه نفاق نمونده. هر گونه احسانی ذات اقدس اله و امحال و احمالی بنا بود روا داشته بشود روا داشته. لذا فرمود به این که از این به بعد استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر لهم هم. تو مستجاب و دعوی پیغمبر مستجاب هم دعوی است، به حرف ترولیست. اما همونطوری که قبلا از آیات سوره مبارکه فاطر و سبع خونده شد، اینا شفیعن، حق شفاعت دارن، وسیله الهیان، وسیلت الله هست. اما در همه موارد گفته شد بود به اذن الله، به اذن الله. وجود مبارک هست عیسی سلام الله علیه این کار رو میکرد. خدا هم به او فرمود تخلق لهم من الطین کهیئت الطیر فتنفخ فیها فیکون طیرا به اذن، یا تخلق به اذن الله، همش به اذن الله هست. خب تا ذات اقدس اله اذن ندهد که دعا مستجاب نمیشود. خب من درباره منافقین اذن نمیدم، استغفر اولاد استغفر اذن نمیدم، برای اینکه اینا شرک دارن، فرق با مشرکین ندارن، که اینا کافرن دیگه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، تنها یه راه هست توبه، اونم که حاضر نیستن، که نه خودشون با میل و رغبت میان، نه ادهی رفتن اون رو دعوت کردن آمدن، اما با میل و رغبت نمیان. برای اینکه با میل و رغبت بیان کاملا ذات اقدس اله میپذیرد، برابر اون چیزی که در سوره مبارکه نساء آیه 64 آمده، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. این اگه با میل خودشون بیان توبه کنند، در توبه بازه. حالا یه عده رفتن در آخرت جلوی اینها دعوتشون کردن، گفتن بیایید یه عذرخواهی بکنید از روزی ما را که پیغمبر کرای مغفرت کنید و ذات مقدس پیغمبرم برای شما کرای مغفرت میکنند، اونم حاضر نشدن. او آیه 5 سوره مبارکه منافقون است. در اون سوره آیه 5 اینه، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، بیایید پیغمبر برای شما کرای مغفرت کنند. بیاید پیغمبر که مستجاب و دعوه است، اما خدا وقتی اجازه میدهد که شما بیایید، بیایید در آخره، نه منافقن بیایید، مؤمنن بیایید. وگرنه منافقن که هر روز هستید که. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لذوا رؤوسهم و رأیتهم یسجدون و مستكبرون. صد بساط هم به معنی صرف هست، هم به معنی انصراف. ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. خب و رأیتهم یسجدون و هم مستکبرون. در چنین فضایی هم سواء علیهم استغفرت لهم هم لن تستغفر لهم، چه استغفار بکنی چه نکنی لن یغفر الله لهم، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. آیه 5 و 6 سوره مبارکه منافقون بیانگر کیفیت آیه 80 محل بحث است در سوره مبارکه توبه. اون آیه سوره منافقون که دارد سواء علیهم استغفرت ام لم تستغفر دیگه بی مسئله است. اون استغفرت یعنی استغفرت که فعل ماضی است، اون زل مقابلش هم ام لم تستغفر، این لم که حرف جزم است فعل مضارع را به ماضی تبدیل میکنه. سواء علیهم استغفرت او ما استغفرت، این یک انسجام طبیعی است. اما آیه محل بحث نیازی به تأمل داره، برای اینکه یه طرفش امر است، یه طرفش نهی. نهی تأخیری ما نداریم، امر تأخیری داریم. استغفر یعنی مختاری میخواد بکنی میخواد نکنی، اما لا تستغفر نه، این نهی تأخیری یعنی چی؟ مگر اینکه یک معنایی داشت تضمین شده باشد. و به این صورت در بیاد که یه وقت هست که اولاد تستغفر است که اولی مثبت دومی منفی است سواء علیهم، مثلا استغفرت لهم او لم تستغفر، نظیر آیه سوره منافق در بیاد، یا نه این لا نافیه باشد نه ناهیه. اگر لا نافیه بود نباید مجزوم باشد بفرماید لا تستغفر، باید بفرماید لا تستغفرو، لیکن لا نافیه باشد و عطف باشد این تستغفر بر استغفر، امر چون مجزوم به اون لام امر است، رو امر حاضر مجزوم به اون لام امر است، اینم عطف بر مجزوم است و مجزوم می شود و بازگشتش با تقدیر این است که استغفار تو مثل عدم استغفار توست، نه عدم استغفار تو مثل استغفار توست. این دو تا با هم مساویه یعنی چی؟ یعنی فعلش مثل اون ترکه، به شهادت این که از ترک سخن بمی آورد. فرمود این تستغفر لهم سبعین مره، نه تنها یک بار، اگه 70 بارم که میگن 70 ناظر به کثرت است، این طور نیست که حالا اگه 80 بار استغفار بکنی خدا بیاموزه، که این 70 بار مثل که میگن اگه 100 بار یا 1000 بار گفتی، این ناظر به کثرت است، این هرچه بگی بی اثر است، هرچه بگویی بی اثر است. فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. الحمدلله.